أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب شهادت ثامن الائمه امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثناء است، همچنین شام غریبان رحلت پیامبر گرامی اسلام و شام غریبان امام مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء است. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به هممون توفیق زیارتشون رو و بهره مندی از شفاعتشون رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمتاً امشب رو چند جمله در ارتباط با اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام و سفارش هایی که ائمه معصومین نسبت به زیارت اون امام همام داشتند، روایاتی رو عرض می کنم و بعد انشاءالله اشاره خواهم داشت به سیره عبادی و اجتماعی امام رضا علیه السلام، و اگر وقت مجال دهد روایتی رو هم از اون امام عزیز محضر شما برادران و خواهران در این حرم کریمه اهل بیت کنار مسجع شریف خواهر بزرگوارش عرض خواهیم کرد و قرائت خواهیم کرد. در خصوص زیارت امام رضا علیه السلام، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در من لا یحضر هم در عیون روایات عجیب و متعددی رو از ائمه معصومین نقل می کند که نشان دهنده اهمیت زیارت امام هشتم علیه السلام است. نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا فرمودند: ستدفن و بزعت منی به خراسان، پاره تنی از من در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. این تعبیر بزعت منی فقط در مورد امام رضا و حضرت زهرا علیهم السلام آمده: پاره تنی از من در ارض خراسان به خاک سپرده می شود. که این بیان خبر غیبی است از ناحیه رسول خدا. فرمودن: ما زاره مکروب الا نفس الله کربته. هر غم دیده، هر کسی که کربت و ناراحتی در دل دارد اون امام رو زیارت کند، غم او برطرف می شود. و ما زاره مذنب الا غفر الله ذنبه. هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود مگر آن که با آمرزش گناه بر می گردد. ببینید، هم غم زدائی، هم گناه زدائی، هم زدوده شدن اندوه و هم آمرزش گناه خبری است که نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا درباره ثواب زیارت اون حضرت بیان فرمودند. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند فرزندی از فرزندان من که نامش نام من است، اسمه اسمی، در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. در این روایت فرمودند هر کسی او را زیارت کند غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خیلی روایت عجیب است. خداوند گناهان گذشته و آینده او رو با زیارت قبر فرزند ما هم اسم من علی ابن موسی رضا علیه السلام مورد آمرزش قرار می‌دهد. کیست این شخصیت که پیامبر این گونه از زیارتش، امیرالمومنین این گونه در زیارتش؟ امام صادق فرمود هر کسی به ارض طوس و خراسان زیارت کند فرزند مرو، در این روایت دارد فرمود اخذته به یدی یوم القیامه، دستش روز قیامت میگیرم. اون کسی که زائر قبر فرزند من علی ابن موسی رضا باشد، من دست او رو روز قیامت میگیرم، نمیگذارم تنها بماند. این روایت سوم. پدر بزرگوارش فرمود هر کسی فرزند من رو زیارت کند کمن زار الله فوق عرشه، مانند کسی است، البته در این روایت دارد و بات اندهو، یک شب اونجا بماند. در این نقل دارد کسی که به زیارت فرزندم برد و یک شب رو در نزد او بیتوته کند، بماند در سرزمینی که فرزند من به خاک سپرده شده است، خداوند رو گویا در عرش زیارت کرده. کیست این امام که پیامبر زیارتش رو زدودن هم و غم، امیر المؤمنین گناهان گذشته و آینده آمرزیده شدن، امام صادق دستگیری کردن روز قیامت، پدرش امام کاظم علیه السلام در اهمیت زیارتش مانند زیارت خدا در عرش، و فرزندش جواد الائمه فرمود من خودم ضامنم اون که با معرفت پدرم رو زیارت کنه بهشت برم. خودشم که معروف فرمود سه جا میام به بازدید کسی به زیارت من بیاد. عزیزان، یه روایتی از خود امام رضا علیه السلام است، فرمود اگر میایید به زیارت ما معناش پیمان بستن است. ان من تمام العهد و حسن الادب، تو این روایت دارد نشان دهنده ادب و پیمان و عهد با ما این است که بیایید به زیارت قبور ما، نه فقط سوری باشه، ظاهری باشه. این تعبیر عارفاً به حقه، تعبیر وفای به عهد، تعبیر حسن ادب، اینها نشان می‌دهد این زیارت‌ها بالندگی داره، این زیارت‌ها سازندگی داره. پیغمبر گرامی اسلام مرتب میرفت سر قبر شهدا. این شبهاتی که حالا مطرح میکنن گوشه و کنار، زیارت از کجا، چرا بریم به قبور مردگان، فرقی میکنه مگر جسم تو خاک، روح همه جا هست؟ نه، شما این شبهات مطالبی نیست که از سابق تو اذهان بوده باشه. ببینید حتی تا قرن دهم شما ببینید کتابهای تا قرن یازدهم تو اهل سنت در ثواب زیارت ائمه و در ثواب زیارت پیغمبر تدوین شده. سمهودی در وفاء الوفا در تاریخ مدینه، دیگران در ثوابهای زیارت پیغمبر چه چیزها نوشته. این حرفا رو وهابیا اخیرا درست کرد، این حرفا رو ابن تیمیه زد و محمد ابن عبدالوهاب بارورش کرد، و الا این همه ثوابی که بر زیارت قبر ائمه و پیامبر تو منابع عامه آمده، تو منابع عامه دارد پیامبر مرتب می آمد کنار قبر شهدا می ایستاد، می فرمود سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قبل از نزول این آیه مطلب دیگه می فرمود، اما با نزول این آیه هر وقت کنار قبر شهدا می آمد این آیه رو قرائت می کردن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. زهرای مرضیه سلام الله علیها از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا انوح و اشکو ولا اراک مجاوبی. بابا هر وقت دلم تنگ میشه زرت و قبرک باکیا، با گریه کنار قبرتو میام، به زیارت قبرتو میام. تو منابع عامه و شیعه روایات متعددی خود وجود مقدس امام حسین علیه السلام دارد، کان یزور الحسن فی کل جمعه. امام حسین مرتب این 10 سالی که بعد از شهادت امام حسن در مدینه بود، مرتب جمعه ها می آمد زیارت قبر برادرش امام حسن. کان یزور الحسن علیه السلام فی کل جمعه، در هر جمعه وجود مقدس امام سجاد از مدینه به تیل ارز می آمد. خب قبر مخفی بود، قبر امیرالمومنین، کسی محل قبر رو نمی دانست. با امام باقر می آمد، گاهی با ابا حمزه سمالی می آمد. این زیارت امین الله محصول همین حرکت و آمدن امام کنار قبر جد بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام است. البته این زیارت ها، حالا بحث منم امشب نیست، اما اشمالا تو پرانتز عرض میکنم، باید آدابش رعایت بشه، حدودش رعایت بشه. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی کتاب در آداب زیارت دارد، تا 40 تا ادب برای زیارت نمیشه. مرحوم حاجی نوری کتاب دارد در آداب زیارت، آداب متعددی برای زیارت ذکر کرده و نوشته. خود مرحوم حاج قباز قمی در مفاتی و دیگران، حریم ها باید رعایت بشه، حدود رعایت بشه، حرام مرتکب نشیم، فریاد نزنیم، بی ادبی نشه، فرهنگ زیارت حفظ بشه، قرآن تو زیارت ها خوانده بشه، نماز تو زیارت ها، نماز اول وقت اهمیت داده بشه، موقع نماز دور ذریح کسی نباشه، اختلاط نباشه، برخورد زن و مرد نباشه، بد حجابی نباشه. اون عالم بزرگ وقتی رو منبر اسمش هم آوردم و عرض کردم، میگه آمدم تهران، شنیدید قصه معروفه، آمدم تهران برای یک بیماری بیمارستان، یکی از تجار تهران داشت میرفت مشهد، با من خداحافظی کرد و رفت حرم علی ابن مسرزا. ایشون میگه من در تهران بودم، از مشهد آمده بودم برای یک کار پزشکی، شب در عالم رؤیا این تاجر رو دیدم تو حرم امام رضا وارد شد، در حالی که سامن الائمه علی ابن مسرزا نشسته بودن اون محل قبر، محل ذریح. اعتقاد ما اینه، حتی این جمله رو بنوازم تو جمله هاش داره، میگه کسانی که به پیغمبر سلام کنن روح پیغمبر بر میگرده اونجا و جواب سلام میده. اعتقاد ما این است که امام همه جا حاضره، همه جا ناظره، علی جایی که دفن میشه توجه داره به اونجا، به این جهت بریم زیارت. میگه دیدم امام اونجا نشسته و این تاجر یک نیزه‌ای به طرف امام علیه السلام پرتاب کرد. تعجب کردم، میشناختمش، آدم متدینی بود، آدم مؤمنی بود. رفت سمت راست حرم، اون موقع خب حرم ها اختلاط بود، مثل حالا تفکیک شده نبود. دیدم نیزه‌ای پرتاب کرد، از پشت سر نیزه‌ای، 3 تا نیزه به طرف امام. وقتی آمد تهران و اومد عیادت من در بیماری، قصه رو براش گفتم، فلانی تو رفتی مشهد، من یه همچین خوابی دیدم. گفت درسته، من دنبال یک نامحرمی افتادم، رفتم جلوی حرم دست رو دستش گذاشتم، نامحرم رفت سمت راست حرم، رفتم سمت راست حرم دست رو دستش گذاشتم، رفت پشت حرم، 3 مرتبه تماس با بدن نامحرم، تعمدن تو حرم امام رضا پیدا کردم. نتیجه این خواب و این پیام این خواب همین است دیگه. خواب پیام داره، خواب بالاخره برای ما حجت شرعی نه، تکلیف نمیاره، ولی پیام میاره. لهم البشرا، قرآن میگه بشارت میاره. این نشان میدهد که رعایت حریم ها در آداب زیارت باید توجه بشه. البته بحث من امشب طبیعتا روی زیارت نیست، فقط خواستم این 3-4 تا روایت رو بخوانم، اهمیت توجه به حرم امام رضا علیه السلام و آداب زیارتش رو بدانیم. اما در مورد زندگی اون امام بزرگوار، من 2 تا مطلب رو عرض میکنم و بحثم رو با یک روایتی جمع میکنم. بحث اول سیره عبادی امام رضاست. ببینید عزیزان، ما باید به ائممون اقتدا کنیم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید احب العباد الی الله المتعصی به نبیه، محبوب ترین بنده نزد خدا کسی به پیغمبر اقتدا کنه. خودشون هم می‌فرمودن اگر شما حرف ما رو گوش بدید، عملتون مطابق ما نباشه، میشید مثل پسر نوح، انه عمل غیر صالح. فرمود دروغ میگن اونایی که میگن ولایت ما رو دارن ولی به حرف ما گوش نمیدن، در مسیر ما حرکت نمیکنن. روایت در آخر تحف العقول امام صادق فرمود کسانی که ما ائمه رو وسیله دنیاشون قرار میدن، ما رو برای حاجتا دنیاییشون میخوان، برای شفا مریضشون میخوان، فقط توی دنیاشون میان دنبال ما، اما عمل کردشون با ما نیست، اینا از ما نیستن. خیلی روایت عجیب است اونجا آخر تحف العقول، افترق الناس فینا علی ثلاث، امام مردم رو سه دسته کرد، فرمود دسته ما رو برای دنیاشون میخوان، امام زمان رو برای دنیاشون میخوان، نه از ما نیستن. عزیزان یه مقداری ما تو سیره ائمه خورد بشیم و یه مقداری تو زندگیمون اقتدا کنیم. بذارید من سیره عبادی امام رضا رو خیلی خلاصه از زبان رجاء ابن ابی زهاک بگم، خیلی این روایت جالبه، مفصلم هست، من عربی همش هم حفظ نیستم عرض میکنم، ولی روایت در عیون هست، در بهار هست. رجاء ابن ابی زهاک مأموریست، یعنی مسئول اون گروهیست که مأمور شدن امام رو از مدینه بیارن به ایران. اونطور که تاریخ نوشته نوشتن آدم کیسی بوده، آدم سیاستمداری بوده، در عین این که مأمور دستگاه مأمون بوده اما آدم مؤدبی بوده. رجاء ابن ابی زهاک میگه من مأمور بودم امام رو از مدینه بیارم به ایران. وقت ایشون کم کم خودشم تحت تأثیر قرار گرفته و پیرو امام شده. یه روایت مفصلی نقل میکند که مرحوم صدوق آورده، میگه وقتی با امام رضا علیه السلام حرکت کردیم، حالا من همه روایت رو نمیخوام، اون بخشیش که راجع به نماز فقط عرض میکنم، میگه اولا امام یک سوم شب رو بیشتر نمیخوابید، در تمام سفر ثلث شب بیشتر نخوابید، دو سوم شب رو بیدار بود، اما اون زمانی که بیدار بود تمام شب رو به نماز شب، میگه در نمازهای شب به جای یک قل هو الله 30 قل هو الله میخوانه، حمد و 30 قل هو الله. در تمام شبها میگه امام نماز جعفر طیار رو خواند که نماز نسبتا طولانی است، میگه علاوه بر نماز شب این نماز جعفر رو میخواند، تا آن که نافله صبح میشد و اول اذان میستاد به نماز، تا طلوع آفتاب قرآن و دعا و ذکر و تسبیح، هنگام ظهر میشد میستاد به 7 رکعت نوافل، نماز ظهر رو که سلام میداد سر میذاشت به سجده 100 مرتبه شکرن لله شکرن لله شکرن لله. نماز عصر رو با نافله هاش که میخوند سر میذاشت به سجده بعد از نماز عصر 100 مرتبه حمدن لله حمدن لله. رجاء ابن ابی زهاک اینا رو دقیق گزارش کرد، میگه امام علیه السلام در طول این مسیر مرتبم به ما سفارش میکرد نماز اول وقت، میفرمود نماز 3 جوره، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت. اول وقت رضوان الله، رضوان خداست اگه بخواد، وسط وقت مشمول عفو خداست، آخر وقت غفران. بعضی از علما در فقه الحدیث این روایت نوشتن منظور اینه اول وقت ثواب ویژه داره و رضوان من الله اکبر، دیگه قرآن هم بفرماید و رضوان من الله اکبر، اما وسط وقت فقط ثواب خودشو داره، آخر وقت دیگه رفع تکلیفه، تکلیف از گردنت ساقط میشه. در شرح این حدیث بعضی ها اینطور نوشت، فرمود نماز 3 فرصت درش میشه اقامه کرد، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت. شما اول وقت بخوانید که رضوان الله باشه. میگه رسیدیم به یه ساختمان خرابه ای بود، این تو روایت دارد، ساختمانی بود داشتن میساختن، اول وقت نماز شد، امام علیه السلام فرمودن وای میستیم اینجا به نماز، گفتیم آقا عده ای عقب موندن نرسیدن، صبر کنید اونا برسن. فرمود نه، اول وقت منتظر وای نمیسته تا اونا برسن، وقت میگذره، ما نماز رو میخونیم، اونا هم رسیدن نمازشون رو بخون. امام علیه السلام ایستادن به نماز اول وقت. عزیزان من، این سیره عبادی امیر امام علی ابن موسی رضا در اهمیت نماز. رجاء میگه امام اونچنان نسبت به نماز اول وقت، اونچنان به نماز نافله، اونچنان به دعاها مقید بود، تمام این یاران تحت تأثیر قرار گرفته بود. نکنه ما ظاهر امام رضا و حضرت معصومه باشیم، نمازامون آخر وقت باشیم، نکنه بی توجه به نماز باشیم. امام رضا میفرمود نماز شب سه تا اثر توشه: امن من عذاب القبر، عذاب قبر از نماز شب خون برداشته میشه، وسعت در معیشتش ایجاد میشه، طولانی بودن عمر براش میاد. تو بعضی از روایات هم دارد عزت و خوشرویی. خواهر گرامی، برادر گرامی، یه تماس میگیری آقا رفتم پیش فلان رمال و پیش فلان دعانویس و پیش فلان نمیدونم ساحر و جادوگر و افسردگیم بره، غمم بره، خوشخلقشم نمیدونم، معیشتم زیاد بشه. چرا سراخ دعا رو گم میکنید؟ چرا؟ مگه نفرمود به حضرت موسی: موسی من چند چیز رو در چند جا قرار دادم، مردم اشتباهی دنبال جای دیگه میگرده. انی وضعت العز فی قیام اللیل، خواهر من پاشو تو دل شب دو رکعت نماز شب بخون، هم خوشخلق میشی، هم عمرت طولانی میشه، هم بدنت سالم میمونه، هم مشکلت رفع میشه. نرو این پولای سنگین دنبال این رمالی ها و نمیدونم مسائلی که تو جامعه متاسفانه داره قوغا میکنه و بیداد میکنه و همیشه هم اینجور افراد بر مرکب جهل مردم سوار شدن. چرا ائمه ما کجا خواستن از با این روش ها رو، کجا خواستن این شیوه ها رو، کجا توصیه کردن به این موارد؟ راه رو به شما داد، فرمود انی وضعت العز فی قیام اللیل، من عزت در نماز شب گذاشتم، مردم کجا دنبالش میگردن؟ دارن در مسائل اند باب سلاطین دنبالش میگردن، تو خدمت سلاطین و توی بفرمایید که ذلیل کردن خودشون برای صاحبان ثروت. فرمود نماز شب عذاب قبر رو میبرد، طولانی میکنه عمر انسان رو، وسعت در معیشت به انسان میده. بابا دو تا سه تا اثرش دنیاییه، حالا عذاب قبرش طلبت، وسعت معیشت میاره، طولانی بودن عمر میاره، خوشرویی میاره. این سیره عبادی امام رضا علیه السلام در اهمیت به نماز، همینجا یه وقتی عرض کردم با عمران صابی بحث میکرد. عمران از رئیس صابئیه است، کتابهای مناظرات امام رضا چاپ شده. یکی از دوستان میفرمود ما در امریکا چاپ کردیم این کتاب مناظرات امام رضا رو با صاحبان فرق مختلف به چند زبان، استقبال عجیبی از سوی غیر مسلمان ها نسبت به این کتاب شده. خب ببینید این آقا وقتی ایران آمدن با فرقه های مختلف مناظره داشتن، گفتگو داشتن، چقدر زیباست آداب مناظرش، الفاظی که به کار رفته، محتوای مناظرات. خب یکی از اینها با رئیس صابئینه، عمران صابی میگه من داشتم کم کم تحت تأثیر امام واقع میشدم، داشتم دیگه میپذیرفتم، به اوج رسیده بودیم. یه وقت امام بحث و قطع کرد، بلند شد، هرچی اصرار کردم آقا داشتیم به نتیجه میرسیدیم، فرمود نه، وقت نماز است، نسلی و نعود، نماز میخوانیم برمیگرد، نه قانون مجلس در میره، نه هیئت دولت جایی میره، نه بفرمایید که حرم و نه سایر مسائل، همه چیز سر جاش میمانه، باید اول از آن همه کارهای ما تعطیل بشه. این شعار باید بشه تو ادارات ما، تو مراکز ما، البته نه به اسم نماز تا دوی بعد از ظهر ارباب رجوع رو معطل کنن. نماز آقا امام جماعت یک ساعت رفته میره تو اداره میگه نمازن، اینطور هم نباشه باعث آزار مردم بشه. من بعضی ادارات که خودم خبر دارم همه نماز جماعتش 15 دقیقه نیست، ولی تا یک ساعت بعد نماز گاهی میره آقا پشت میزش نیست، میگه نمازن. بابا تو نمازخانه یه نفر نیست که تو نمازه، بهانه نشه برای فرار از کار، بهانه نشه برای عرضم به حضور شما تنها گذاشتن و سردواندن مردم. آقا داره قصه برقش و قصه آبش تو بانک میده به اسم نماز تمامش میکنه، نه، این لقمه رو شبهناک میکنه، این ایراد ایجاد میکنه. اینی که در زندگی فرمودن مواظب باشید نماز اول وقت، عمران صابی میگه هر چه کردم امام قبول نکرد، برخاست. این سیره عبادی امام رضا علیه السلام. بیاید دو سه تا داستانم از سیره اجتماعی امام رضا بگم، این امام رؤوف. اول یه حدیثی بخوانم از وجود مقدس پاره تن رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و ببینید عزیزان، اسلام یه مجموعه مباحثه، اسلام یک مجموعه معارفه، نمیشه یه بخششو بگیری یه بخششو قیچی کنی، نمیشه آدم بگه من بعد عبادی اسلامو قبول دارم بعد سیاسیشو قبول ندارم. من بعد سیاسی رو قبول دارم، بعد عبادی رو قبول ندارم. نه، ما داشتیم آدمایی که یک سویه بودن و ضربه زدن. خالد ابن ولید یه آدم شجاعیه، خوبم میجنگیده، خوبم مبارزه میکرده، اما تعبد دینی نداره، لذا این شجاعتش ضرر میزنه. خب این به درد نمیخوره. آدمایی هم داریم تعبد بی‌نظیر، اما امام حسین و کربلا تنها گذاشتن، به خاطر تعبد خشک و تهجرشون حاضر نشدن امام حسین رو یاری کن. من بارها اینو گفتم، ما اسلام اویس قرنی میخواییم، اویسی که از شب تا به صبح عبادت میکنه، تو صفینم کنار امیرالمومنین میجنگه. عرفان اسلامی با شجاعت اسلامی با حماسه اسلامی کنار همه. ما حماسه و عرفان عمار یاسری میخواد. تو صفین به امیرالمومنین میفرماید، عرض میکند آقا هر چی شما دستور بدی، بگی شمشیر رو از این طرف فرو کن، از اون بر بیرون بیار، نه نمیگه. اونم تعبد و اونم نماز و اونم عبادتش. اسلام یه مجموعه است. این حدیث رو من میخونم بعد دو تا تاریخ میگم و بحثو جمع میکنم. امام هشتم فرمودن، خیلی روایت زیباست، فرمودن ان الله عز وجل امر به ثلاثه مقرون به ثلاثه. خدا تو قرآن سه چیزو کنار سه چیز قرار داده. یعنی چی سه چیز کنار سه چیزه؟ یعنی از این سه تا که کنار هم قرار گرفته که 6 تا میشه. اگر اینایی که کنار هم قرار گرفته یکیشو معتقد باشی یکیشو معتقد نباشی، اون یکی هم فایده نداره. دو تا لنگه در شما اگه داشته باشی آقا، یه لنگشو برداری بازم دوز میاد، خطر هست، فرق نمیکنه چه هر دو لنگش نباشه چه یه لنگش. شما دو چرخه یک چرخش نباشه یا هر دوش نباشه، نمیشه باش راه رفت. لذا فرمودن خدا تو قرآن سه چیزو به سه چیز مقرون کرده. اگر کسی یکی از دارو منکر شد، اون یکیش هم فایده نداره. چیه اینها؟ فرمود امر به صلاح و زکاه. قرآن هر کجا نگاه میکنی غالبا اینطوره، نماز و زکات با همه. فمن صلا ولم یزکا لم تقبل منه صلاته. کسی نماز بخونه وجوهاتشو نده، بگه آقا من نماز میخونم، نماز شب، نماز صبح، اول وقت، حرم، جماعت، ولی خمس نمیدم، زکات نمیدم. ثعلبه انصاری این بود دیگه، ثعلبه نماز میامد ولی زکات نمیداد، گفت من زکاتو قبول ندارم. امام هشتم فرمود این سه تا کنار همه، یک زکات و نماز. کسی صلا ولم یزکه، نماز بخونه زکات نده، لم تقبل صلاته. مالتون رو پاک کنید، نذارید کف قبر پا بکوبیم، اولاد اینجا مصرف کنه باش، ما اونجا پاسخگو باشیم. مالتون رو حلال کنید، حیله شرعی سراغش نذارید، بذارید وجوهات مالتون پرداخت بشه. به حال شما امام جواد سه مرتبه فرمود بابا امام معصومه، منم اینجا ناقلم، کاره نیستم که دارم حرف و حدیث رو برای شما میخوان، فرمود سه مرتبه خمس بدید، اگر مالتون کاهش پیدا کرد من امام جواد ضامن. امام هشتم سه مرتبه به عده‌ای که اومده بودن میخواستن راه فرار از خمس پیدا کنن، فرمود لم نجعل لأحد فیها رخصه، فیه رخصه، برای هیچ کس ما توش رخصت قرار نداد. بابا این موج حمله علیه شیعه، اگر این کمک‌های در واقع وجوهات و کمک‌های مردمی به دفاتر مراجع و به مسائل نباشه، چگونه میشه کتاب نوشت؟ چگونه میشه پاسخ داد؟ چگونه القدیر و بهار و عیون اخبار و رضا اینا با همین حوزه ها بیرون اومده، با همین مراکز بیرون اومده؟ این که کار اون بقال و عطار نیست که جواب صدها شبهه‌ای که دارن تو دنیا علیه شیعه میکنن جواب بده، پاسخ عالم دینی است، عالم دینی پشتوانه میخواد. فرمود شما اگر نماز خواندی زکات ندادی، نمازت پذیرفته نیست. این یک. دوم برادران عزیز، مخصوصا جوونا، نوجوونا، خوب دقت کنید. امر به شکر و بالوالدین. دومین چیزی که خدا تو قرآن کنار هم گذاشته، شکر خودش و احترام به والدین. چند جا تو قرآن هست، از جمله آیه 151 سوره انعام، الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسان، انشکرلی، شکر منو به جا بیارید، و والدین. و در جاهای دیگه هم در قرآن آمده که شکر کنار احترام والدین.
شرک به خدا نورزید، پدر و مادرتون رو احترام کنید. فرمود اگر کسی فمن لم یشکر والده، کسی پدر و مادرش رو احترام نکنه، جوانها، نو جوانها، لم یشکر الله، اگه شکر خدام کرده به درد نمیخوره، چون یه لنگه در و زمین گذاشته، ناقص برخورد کرده. فرمود شکر خدا با شکر از والده، قرآن که تصادفی آیاتش کنار هم نیمده، تمام این قرآن توقیفیست، جمع‌آوریش اعتقاد ما این توقیفیست، به دستور شخص پیامبر چینش شده کنار هم. خب این قرآن در 4 جا احترام والدین و کنار توحید آورده، در 5 جا کنار شکر به خودش آورده. این سخن پیغمبر خداست، سلیمان پیغمبر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خب چرا والدین اینجا اومده تو دعای سلیمان؟ چرا در سوره انعام تو اون 10 فرمان آیه 151 بعد از شرک نورزیدن به خدا بالوالدین احسانا اومده؟ اتفاقا تو سوره انعام آیه 151 بیشتر اون فرمانها نهیه، لا تشرکو، لا تقتلو، ولی در مورد پدر و مادر نهی نیست، بالوالدین احسانا است. از امام صادق پرسیدن چرا تو سوره انعام لسان این آیه اینطوره، همه نهیه، لا تشرکو، لا تقتلو، ولی پدر و مادر رو میگه بالوالدین احسانا، معنای بالوالدین احسانا چیه؟ جوانا، امام صادق فرمود بالوالدین احسانا معناش اینه قبل از آن که پدر و مادر درخواست کنه تو مشکلش رو شناسایی کنی، حل کن، بهت زنگ نزنه دارو میخوام براش بخری، بری ببینی دارو میخواد براش بخری، بهت زنگ نزنه مریضم ببرم دکتر، تو بفهمی مریضه ببریش دکتر، نگه برنج خونم تمام شد بگی بیار، تو خودت بری تو آشپزخانه‌اش ببینی تمام شده بگیری بذاری. این بالوالدین احسان است. امام صادق فرمود بالوالدین احسانا یعنی قبل از درخواست والدین مشکلشون رو حل کن. این ببینید. خب حالا البته ما یک سویه نمیریم، یک طرفه به قاضی نمیریم، پدر و مادران باید بچه‌ها رو تحویل بگیرن، احترام کنن، توقعاتشون رو بالا نبرن، تبعیض قائل نشن، اما اون یه بحث دومی است. به تعبیر یکی از مفسرین میفرماید خدا در مورد والدین هی هول داده، اما در مورد اولاد هی توقف ممنوع گذاشته. دیدی شما تو این سربالایی ها که میرید تا سرزیری ها هی با دنده سنگین حرکت کنید، سرعت رو پایین بیارید، مواظب باشید، در مورد اولاد هی با دنده سنگین حرکت کنید تابلو گذاشته، مواظب باشید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا فتنن چنینن چنانن، یه وقت اولادتون خلافکف حرفش گوش ندید، هی مرتب نفی گذاشته. اما در مورد والدین جز در موارد خاص که بحث شرک و عدم اطاعت خداست توصیه به احسان داره، بالوالدین احسانا. عزیزان من، امام رضا فرمود 3 چیز تو قرآن کنار 3 چیز قرار گرفته، هر کدومش منکر شون یکیشم گویا منکر شون. نماز و زکات با همه، نماز بخوانی زکات ندی نماز پذیرفته نیست. 2 شکر خدا با شکر والدین کنار همه، شکر خدا کنی پدر و مادر رو تحویل نگیری که انهو شکر خدا نکرد. و 3 اینا تو نزدیک نوروز این مسائل مبتلا به من عرض میکنم، 3 که خیلی مهمه، فرمود امر به تقوا، خدا تو قرآن فرمان به تقوا داده، اما کنار یه چیزی گذاشته. چی؟ تقوا که اینقدر مهمه تو بعضی از آیات 2 بهش دستور داده، مثل سوره حشر. تو قرآن مرتب اتقوا الله داریم، خطبای جمعه باید همش بگن اتقوا الله. این تقوا رو تو سوره نساء نگاه کنید، اول سوره نساء کنار چی گذاشته؟ فرمود وصلت الرحم، خدا تقوا رو کنار صله رحم گذاشته. سوره انعام این است دیگه، و تقوا الله الذی تساءلون به والارحام، و تقوا الله با والارحام کنار همه. فرمود کسی تقوا داشته باشه فامیلش رو تحویل نگیره، صله رحم نکنه، قهر با فامیل باشه، که ان تقوا نورزیده. چقدر روایت قشنگه. سه چیز در کنار سه چیز مقرون شده آقا، نماز با زکات، شکر خدا با احترام والدین، تقوا با صله رحمه. حالا با این حدیث زیبایی که خدمت شما خواندم یکی دو تا داستان کوتاه از زندگی امام رضا بگم و ذکر مصیبت کنم و بحث و جمع کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف ابن بابوی نقل میکند، این داستان رو مقدمه روزه قرار میدم، بدانید چقدر این آقا رؤوفه، چقدر مهربانه، چقدر این آقا زود حاجت میده، چقدر این آقا توجه به پیروان و علاقمندانش دارد. میگد اربابی از بلخ با غلامش آمدن زیارت سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام. خب مرحوم صدوق مال 1000 سال پیش تقریبا، اون زمانی که این داستانو نقل میکنه طبیعتا باید قرن 5، 4 اون حدودها باشه. میگه آمدن کنار قبر سامن الائمه ارباب و غلام برای زیارت، هر دو رفتن کنار حرم امام رضا، ارباب جلو و ایستاد، غلام پشت سرش، شروع کردن نماز خوندن، زیارت خواندن، آداب زیارت انجام دادن، هر دو رفتن به سجده، هم ارباب هم غلام تو سجده دارن با خدا گفتگو میکنن. امام رضا علیه السلام فرمود نزدیکترین حالت بنده به خدا در حال سجده است. فرمود تو حال سجده از خدا حاجت بخواید، تو حال سجده دعا کنید. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن هر که سجده هاشو طولانی کنه بهش همسایه منه. سفارش فراوانی شده است به سجده های طولانی و دعای در سجده. هر دو دعا میکردن. میگه غلام و ارباب سرشون رو برداشتن از سجده، ارباب برگشت به غلامش گفت غلام الان به دلم افتاد تو رو آزادت کنم، مدت ها خدمت ما رو کردی، پیش ما بودی، آزادت کنم در راه خدا، یه کنیزی هم دارم، خانمی، دختر جوانی، اونم آزاد کنم به عقد تو در بیارم، یه باقی هم در بلخ در اختیار شما قرار بدم، هم برید زندگی کنید، هم ازدواج کنید، هم با هم زندگی خوبی داشته باشید، که از خدا میخواییم در این شب شهادت امام رضا انشاءالله موجبات ازدواج همه جوانامون، همه دخترها و پسرامون فراهم بشه و انشاءالله با کرامت خداوند این زمینه رو برای همه خانواده ها ایجاد کنه. میگه دیدم عشق تو چشمان غلام حلقه زد. خب جوان اینا که خبرای بدی نیست، آزاد شدن، ازدواج کردن، باغدار شدن، مالک خانه شدن. گفت گریه نمی کنم برای اینایی که به من دادی، گریم اینه من الان تو سجده همین ستا رو از امام رضا خواست، گفتم یا علی ابن موسی الرضا دلم میخواد آزاد بشم، خودم تصمیم گیر زندگیم باشم، دلم میخواد با فلان کنیز ازدواج کنم، یه سرپناهی داشته باشم، خانوادم رو پناه بدم. آقا جان شما به محض اینکه این حرفا رو خواستم آقا به دل شما انداخت. ببین آقا تو روایت داریم خدا سبب سازی میکنه، به دل میندازه، به دل شما انداخت، این هر سه حاجت من رو انجام بدید. این امام رؤوف و این امام مهربان است. وقتی یونس ابن یعقوب از دنیا رفت، راوی میگه یونس ابن یعقوب مال حجاز بود، مال حجاز نبود، عذر میخوام، اجازه نمیدادن تو مدینه غیر حجازی رو تو بقیع دفن کنن، ایشون مال عراق بود و در قبرستان بقیع مدتی بود، دفن بدنهای غیر حجازی ممنوع شده بود. میگه خبر به آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام رسید، نامه نوشتن به امور دفنیات بقیع، نوشتن یونس ابن یعقوب از اصحاب پدرم امام صادق و پدرم امام کاظم و جدم امام صادق بوده، او رو دفن کنید در قبرستان بقیع، و به توصیه امام دفن کردند. به شاگردان شما فرمود درس رو تعطیل کنید، در تشییع جنازه یونس ابن یعقوب شرکت کنید. خودشم براش کفن فرستاد، هنوت فرستاد. یه شخصی میگه من رفتم قبرستان بقیع، دم یه آقایی وایساده سر قبر یونس ابن یعقوب داره آب میپاشه، کنار قبر نشسته. گفتم شما آشنای این هستی؟ گفت نه، مولایم امام رضا دستور داده تا 40 روز بیام کنار این قبر آب بپاشم و کنار این قبر حاضر بشم. ببینید مهربانی امام رضا رو، کفن فرستاد، هنوت فرستاد، مشیع فرستاد، کسی فرستاد تا 40 روز سر قبر بره، سفارش کرد در قبرستان بقیم او رو به خاک بسپرن. موسی بن سیار میگه ما وقتی ایرانم میامدیم نزدیکی های طوس یه جنازه ای رو تشییع میکردن، دیدم آقا پیاده شد، تو مراسم شرکت کرد، کنار بدن آمد، به نام صدا زد، فرمود لا تخف، نترس، ما با تو هستیم. یبن رسول الله، شما که ایران نبودید، شما که نمیشناسید. فرمود موسی بن سیار، ما همه شیعیانمون رو در سراسر دنیا میشناسیم، کنار قبرشون میایم، کنار بدنشون میایم، تنهاشون نمیذاریم. یا سامن الائمه، یا علی ابن موسی الرضا، امشب که ما نتوانستیم کنار حرمت بیاییم، عده الان کنار حرمت مشغول عرض ارادتن، اما ما اومدیم کنار حرم خواهر بزرگوارت که خودت سفارششو کرد، خواهری که به عشق امامش، به علاقه به امامش از مدینه را افتاد به دیدار امام بیاد، اما قبل از اینکه امام رو ببینه از دنیا رفت و در این سرزمین به خاک سپرده شد. به قول اون عالم بزرگ، مرجع بزرگ، فرموده بود خیلی از اوقات من تجربه کردم امام رضا برآمدن حاجات رو به خواهرش حضرت معصومه سلام الله علیها حواله میکنه، خیلی از اوقات به اینجا حواله میکنه. یکی از علمای معاصر خودشون در شرح حالشون می نویسن من مشکلی داشتم، بیماری داشتم، مدتی بود نمی توانستم وضو بگیرم به خاطر چشم دردم، یک شب متوسل به علی ابن موسی الرضا علیه السلام شدم، گفتم آقا مدتی از وضو گرفتن ماندم، نمی توانم به خاطر این دردی که در ناحیه چشم دارم. آقا فرمودند دیگه از فردا نمی خواد شما در واقع تیمم بگیری، وضو بگیر، بیماریت رفع شد، اما بیشتر کنار قبر خواهر ما حضرت معصومه بر. خود این عالم میگه من خجالت کشیدم وقتی این آقا این جمله رو فرمودند، السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا. قاعدتا پیش خواهر خیلی روضه برادر رو نمیشه خوند، اما شب شهادت از فاطمه معصومه من معذرت میخوام، دو سه جمله این درها رو روانه کنم به عرض خراسان، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه. راوی میگه با امام جواد علیه السلام حرکت میکردیم، یه وقت امام ایستاد، گفتم آقا کجا میرید؟ فرمود پدرم در حال احتضار هست، من دارم میرم بالا سر پدرم. امام جواد علیه السلام رفت از مدینه، خود امام رضا هم از مدینه رفت بغداد کنار بدن پدر بزرگوارش. راوی میگه من استبعاد کردم، گفتم آقا مدینه کجا، بغداد کجا؟ فرمود استبعاد نداره، جدم علی ابن الحسین هم از کوفه آمد کربلا، کنار بدن مطهر پدرش او رو به خاک سپرد. تنها به قربان تو امامی که سرت تو دامن جواد الائمه بود ودایع امامت رو واگذار کرد. من نمیدانم این سم چه کرد با امام رضا، یتململ و تململ السلیم، مثل مار گزیده رو خاک میغلطید، مثل مار گزیده شکم رو خاک قرار میداد. چه سختی کشید امام رضا از اثر این سم، فاصله خانه معمول تا خونه امام رضا زیاد نبود، اما عباسل میگه آقا هی میشست و بر میخواست. نمیدونم این سم شدید چه کرد با جگر امام رضا. یا سامن الائمه، شما رو خاک میغلطیدی از شدت سم، جد بزرگوارت حسینم کربلا صورت شو رو خاک کربلا، وزه خده و الرمل و تراب، صورت رو خاک کرب کربلا.